ولی مهم اینه که بازیکنایی که الان گرفته زیر نظر آقای نکونام هست. خب رضاییان با توجه به اینه که سن و سال زیادی داره ولی توی باشگاه
تجربهش خوبه، ببینید برای مسابقات آسیایی آیه مومنی.
ولی شکلی ببین رامین رضاییان علاوه بر این که تجربه وافری داره، خب تمرینات سختی انجام میده. شما میدونه آقای معتمد هاشمی هر چی سن میره بالاتر باید تمریناتت بیشتر بشه، یعنی صبح بعد از ظهر بشه، حتی درش گنجونده بشه که وزنه رو در روز بازیکن باید بتونه این کار رو انجام بده، چون اون آپدیت شدن و از لحاظ فیزیکی و بروز شدن میطلبه که تمریناتتون رو مستمر بیشتر داشته باشی. و این بازیکن به نظر من خوب داره، خیلی خوب تمرین میکنه و این خوب تمرین کردنش باعث شده که به بقیه بازیکن هم ایجاد انگیزه بکنه، برای اونها هم در واقع یک الگوی باشه. اگرچه از باشگاه سپاهان به استقلال اومده ولی خب حاشیه‌های زیادی رو در واقع آقای رضاییان داره و این حاشیه میتونه به هر جهت برای استقلال به نظر من مثبت باشه، به خاطر اینه که هر نوع حرف و حدیثی رو که به وجود بیاره میدونین که الگو بودن خودش خیلی مهمه. مهم اینه که بازیکن صحبت نمیکنه، کارش رو عملیاتی توی زمین اجرا میکنه و به نظر من این یک برگ برنده یک آقای نکونام امروز در دستش هست و میتونه با توجه به بازیکن جوونی که به خدمت گرفته و اون بازیکن قبلی که خودش داره تلفیقی بشه برای اون چیزی که مد نظرش هست که بتونه در واقع در ابتدای لیگ خیلی مصمم و محکم بازی‌ها رو شروع بکنه و نتایج در خورشن
خودش. آقای مومنی، حالا با توجه به سابقه شما، این آکادمی استقلال آیا واقعا در آینده بازیکن پرورش خواهد داد یا نه فقط یک آکادمی صرفه؟
ببینین آقای زیایی به هر جهت بازیکن کوچکی نیست، آقای معتمد هاشمی به هر جهت بازیکن بزرگی بوده.
محمد حسین زیایی،
بله، کسی که توی اون زمانی که لژیونر نبوده ایشون تو واشاش مجارستان بازی کرده، به هر جهت فوتبالیسته، میدونه که باید چی کار بکنه و این به نظر من یک شاخصه ای که حالا هولدینگ
آخه همین آکادمی هم آقای مومنی بارها و بارها دست به دست شده و عملا ما میبینیم که خروجیش اون خروجی قابل توجهی برای تیم بزرگسالان نبوده.
بله من حرف شما رو قبول دارم، ولی الان شما میبینین با توجه به در واقع مدیریت دولت 13 که خدا رحمت کنه آقای رئیسی رو به هر جهت واگذار کرده به هولدینگ خلیج فارس و این میطلبه که اگه برنامه محور، من گفتم خدمت شما آقای هاشمی، اگه آکادمی رو ما برنامه ریزی خوب براش بکنیم و دوستانمون آموزش مناسب به بچه های ما بدن، واقعا ما توانمندی های زیادی رو داریم در واقع در فوتبال، میتونیم رقابت بکنیم با بازیکنهای خارجی که کشورهای دیگه به خدمت میگیره، چون ما این استعداد رو داریم تو کشور خودمون، اگه پرورشش بدیم، شناسایی خوب بکنیم، کسب خوب بکنیم، مطمئنن ما میتونیم با حضور بازیکنهای بزرگ و الگوهای خوبی که توی استقلال وجود داره از این ظرفیت به نحو احسن استفاده بکنیم.
بله خیلی متشکر از شما آقای مومنی.
قربون شما آقای مومنی.
در برنامه امشب با ما همراه
بودید.
خدا حافظ شما. اما یک بار دیگه عرض بکنم که در برنامه این هفته وقت اضافه با توجه به این که این هفته که فردا آغاز خواهیم کرد عجین شده با مسابقه مهم تیم سپاهان برابر تیم شعب الاهلی امارات در رقابت فوتبال انتخابی لیگ نخبگان آسیا، دوست داریم که نظر شما رو بدونیم درباره روند آماده سازی باشگاه‌های کشورمون برای شرکت در رقابت لیگ نخبگان آسیا و به نظر شما این روند روبروش و مثبتی بوده برای نمایندگان ایران و امکان موفقیت متمایزی برای تیم‌های ایرانی قابل تصور هست در مسابقات فصل آینده لیگ نخبگان یا نه. از طریق رسانه پیامکی 3900 ما رو همراهی بفرمایید، نظرتون رو بگید و با ما به اشتراک بگذارید. یکی از شنوندگان آقای داوود از فارس سوال کرده که از کاکوتا چه خبر. یک عنوان در واقع در خصوص این بازیکن عنوان بکنم که کاکوتا، گائل کاکوتا قبل از خروج از ترکیه با استقلال قرارداد مشروط پیوست و او برای مذاکره با استقلال به شهر استانبول ترکیه سفر کرده و اصرار داشته که در همون ترکیه آزمایش پزشکی رو بده که استقلالی‌ها گفتن باید این آزمایش پزشکی در کلینیک معتبری انجام بشه و ایف مارک مد نظر باشگاه استقلال بوده و بالاخره با چک و چونه‌های زیاد این بازیکن با استقلال قرارداد مشروط بسته و قرار شده به فرانسه برگرده و با خانواده‌اش به تهران بیاد. حالا اگر اتفاق خاصی رخ نده، کاکوتو هم در فصل آینده که از بازیکن‌های باشگاه استقلال خواهد بود. یکی دیگر از شنوندگان ما اشاره کرده که درباره نقل و انتقالات باشگاه پرسپولیس هم صحبت بکنید، به ویژه بحث دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس که خب بالاخره بعد از کش و قوس‌های بسیار زیاد و رفتن علیرضا بیرانوند و حاشیه‌هایی که برای باشگاه پرسپولیس از این نظر به وجود آمد، دروازه‌بان تازه تیم فوتبال پرسپولیس جذب شد. یک دروازه‌بان الجزایری که با قراردادی 3 ساله به تیم فوتبال پرسپولیس پیوست و الکسیس گندوز نام داره و به نظر میرسه که حالا با توجه به انگیزه بالایی که از خودش حداقل نشان داده در صفحات مجازی و در هنگام قرارداد بستن با پرسپولیسی ها بتونه که جانشین مناسبی باشه برای دروازه‌بان ملی پوش از این باشگاه جدا شده سرخ پوشان. همراه برنامه زنده وقت اضافه از رادیو ایران هستید و ما هر جمعه رأس ساعت 20 تا 21 با شما شنوندگان محترم و علاقمندان فوتبال همراه هستیم. اما در این بخش از برنامه با یکی از بازیکنان سابق باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کنیم، آقای محمد برزگر، و با توجه به روند آماده سازی باشگاه پرسپولیس، آمدن سرمربی تازه، حضور این تیم در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا و لغو اردوی هلند این باشگاه، دوست داریم نظر یکی از پیشکسوتان این باشگاه رو جویا بشیم پیرامون شرایط کنونی یکی از تیم‌های پرطرفدار فوتبال ایران. آقای برزگر سلام و شب بخیر.
عرض ادب و احترام خدمت شما مجری توانمند و تمام شنوندگان عزیز. آقای متشکرم، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم و اینکه انشالله که همگی شب خوبی داشته باشن. در مورد حالا پرسپولیس و این مطلب، خب بالاخره همه شنوندگان عزیز و دوستان تو این چند روز اخیر و هفته های اخیر در جریان حالا امور باشگاه پرسپولیس بودن. حالا با توجه به اینکه حالا جذب مربی جدید انجام شد، خب خیلی از کارها رو روال افتاد. بالاخره یه سری از بازیکنان حالا پیشین پرسپولیس اومدن دوباره تو باشگاه محبوب خودشون و یه سری از بچه‌ها تمدید کردن. حالا یه چند تا خریدم انجام شد، به نظر من خریدهای خوبی انجام شد و حالا این اردو هم که تو کشور ترکیه داره در حال برگزاریه و امروز هم فکر میکنم تیم الاهلی بحرین و پرسپولیس سه هیچ برده توی بازی تدارکاتی
و علی علیپور هم تونسته گل بزنه. جالبه که حال پاش به گلزنی باز شده این بازیکن سابقه.
بله خوبیشون قبلا هم بالاخره خیلی دل هواداران شاد کرد با گلزنی های متعددی که تو تیم محبوبش داشته و ما امیدواریم که حالا نفراتی که قبلا تو تیم بودن، حالا نفراتی که جدیدن جذب شدن، همه با یک اتحاد و با اون قالب تاکتیکی که در مربی محترم تیم به عنوان هد کار میچینه و دستیارانشون انشالله با حمایت هوادارا یک فصل بسیار خوب و رویایی در لیگ برتر کشور و جام حذفی و نخبگان آسیا انشالله داشته باشیم.
حالا آقای بازیگر در باره ترکیب اولیه پرسپولیس در بازی امروز هم صحبت بکنیم، چون به هر حال این مسابقه تازه ترین بازی پرسپولیسی هم هست، بعد نیست در باره ترکیب صحبت بکنیم. خب مرشاد اسدی دروازه‌بان پرسپولیس بوده که خب قطعا جای خودش رو به گندوز دروازه‌بان تازه وارد پرسپولیس خواهد داد. فرشاد فرجی، محمد حسین کنعانی زادگان، وحید امیری، ایوب الاملود، مسعود ریگی، سروش رفیعی، فرشاد احمدزاده، یاسین سلمانی، علی علیپور و عیسی آل کثیر.
بله خدمت رو عرض کنم. خب حالا با توجه به اینکه بازی تدارکاتی برگزار شده، بالاخره سرمربی محترم نفرات تیم و به قول معروف میاد تو پست‌های مختلف، نفراتی که هستن حالا با توجه به رزومه بچه‌هایی که حالا دریافت کرده، خب ارنج تیمو میچینه. اصلا باز پیش‌فرض برای همینه، یه بودش بحث آمادگی جسمانی تیم، بحث مسئله تاکتیکی و اون شناخت و هماهنگی تیم و شناخت تقریبا تا حدودی ترکیب اصلی تیمه. ولی باز خیلی به نظر من بچه ها دارن دستورات تاکتیکیشون رو با توجه به اطلاعاتی که حالا بنده دارم از عزیزان دارن به درستی انجام میدن، ولی باز حالا جای باز تغییر و تحول فکر بکنم باز باشه دیگه.
بله، حالا گفته میشه که برای پست دفاع چپ یک بازیکن مجارستانی مد نظر باشگاه پرسپولیس، سولت ناگی، که ممکنه به تیم فوتبال پرسپولیس بپیونده. ما حالا در گفتگوی قبلی که با آقای محمد مومنی صحبت کردیم از پیشکسوتان استقلال، یک اشاره کردیم با آکادمی. بالاخره آقای برزگر، به طور معمول در باشگاه‌های مطرح دنیا بازیکنانی که پرورش یافته اون باشگاه هستن، یعنی از تیم‌های نوجوانان، جوانان امید آمدن دارن کار می‌کنن، بهترین هاشون به تیم بزرگسالان راه پیدا میکنن. چرا پس باشگاه‌های ما همچنان باید به دنبال جذب بازیکنان خارجی باشن و این ارز از کشور خارج بشه به خاطر حالا یک بازیکنی که در یک پست خاصی بازی میکنه که اون باشگاه ما بهش نیاز داره؟ پس محصول آکادمی‌های ما کجاست اینجا؟
بله، واقعا شما به نکته بسیار بسیار خوبی اشاره کردید. من خودم سرمربی تیم فوتبال امید مقاومتم و تو لیگ برتر هستیم، داریم کار میکنیم. ببین مثلا ما خودمون پارسال یه بازیکنی که سال قبلش 8 دقیقه برای پرسپولیس تو آکادمی پرسپولیس بازی کرد به نام امیرعباس بیاد، خب ما آوردیم تو تیم اون با توجه به شناختی که حالا قبلا من تو پایه های پرسپولیس 7 سال مشغول بودم. خب بالاخره همون زمانم آقای مهدی عبدی، دوستان دیگر محصول آکادمی زمان حالا قبل از ما و زمان ما بودن این عزیزان که به تیم اصلی راه پیدا کردن.
بله.
ما آقای بیات رو آوردیم تو تیممون، 8 دقیقه برای امید پرسپولیس به این بچه میدون داده بودن،
یعنی فقط در رده امید، حالا بزرگسالان که دیگه هیچی.
آره آره، همینه میخوام بگم. خب این بازیکن اومد یه سال مقاومت، بعد الان با صنعت نفت آبادان قرار داد بسته. خب الان میخوام حرفمو اینجوری وصف کنم که خیلی بازیکنان نخبه تو تیمای پایه هستن که بدون هیچ نظارتی، بدون هیچ برنامه کارشناسی شده، بدون هیچ چه میدونم بیان به این بچه ها بها بدن، چون باشگاه بالاخره تو زمینه پایه داره هزینه میکنه.
آخه آی برزگر میدونی مشکل چیه؟ مثلا شما به عنوان حالا یک مربی دلسوز، یک مربی تیزبین، این بازیکن انتخاب کردی برای تیمت، ولی خب خیلی از بازیکن هستن که این امکان رو ندارن که در دید مربیان درست قرار بگیرن و هرز میرن، هدر میرن، نابود میشن، محو میشن.
بله حرف شما منطقیه. خب این وظیفه کیه؟ وظیفه اون مدیر آکادمی باشگاه پرسپولیس، وظیفه اون سرمربی تیم امید، وظیفه اون کارگروه یا نفراتی که تو تیم بالاخره مربیای تیم بزرگاست که باید بیان سر بازی‌ها این نفر رو واقعا شناسایی کنن، به تیم اصلی بدن، اعتماد کنن و بازیکن و باید به بازیکن جوان بها داده بشه. این بازیکنان جوان به قول شما بعد از یه سری بازیایی که حالا تو امید میشه تماما افسرده میشن، از فوتبال میرن. تمام این سالیانی که تو نونهالان، نوجوانان، جوانان یا امید کار کردن، به یه چشم به هم زدن تو امید اگر رسیدگی نشن، همشون ببخشیدا همشون دیگه بهتریناشون میرن لیگ دو سه، خیلی هاشون افسرده میشن، از فوتبال میرن. و وظیفه باشگاه پرسپولیس که حتما از طریق بالاخره یه برنامه‌ریزی مدون، یک انسجامی که بین به قول معروف تیم اصلی و تیم امید وجود داشته باشه، این بچه‌ها رو بالا فرا بخونن، بچه‌ها رو حداقل از دو سه جلسه نخبه‌هاشون رو مربی ببینه و مطمئن باشید از دل اینا بازیکن فوتبالیست در میاد. و همین حرفی که شما دارین میزنین، انقدر بازیکن اینجا بوده تو پایه‌های مثلا پرسپولیس بوده، رفته جاهای دیگه، خود پرسپولیس رفته مثلا با یه قراردادهای میلیاردی که بده به تیم مثلا میگم گلگوهر سیرجان، آقای مثلا آقای خداوندلو رو بخره، چون این بچه از بچگی پرسپولیس بوده، پایه‌ها پیکان بوده. خب اینا اهمیت نمیدم، من تو فوتبال پایه هستم، هیچ رسیدگی نیست، هیچ اهمیتی داده نمیشه. یه مربی هم برای این که بخواد نتیجه بگیره خیلی بازیکنان قربانی میکنه و نمیده به تیم اصلی. و یه موضوع دیگه هم هست، مربیان تیم های اصلی هم باید اعتماد کنن.
شما اشاره میکنید تیم اصلی های بازیگر، مثلا تو خیلی از کشورها تیم ب یا تیم رزرو یا تیم ذخیره ها هم وجود داره، حتی تو برخی از کشورها لیگ ذخیره ها هم برگزار میشه، یعنی بازیکن هایی که بهشون بازی نمیرسه یک فصل کلش رو نمیشینن رو نیمکت یا رو سکو، اونها میرن توی محل دیگه، توی لیگ دیگه، توی فضای دیگه بازی میکنن و از شرایط مسابقه دور نیستن تا حالا شرایط فراهم بشه بیان به تیم اصلی. ولی ما اصلا تو فوتبالمون همچین امکان هایی رو نداریم برای اینکه بازیکن ها از فضای فوتبال دور نشن.
بله، بازم شما به نکته خوبی اشاره کردید. تیم پرسپولیس چرا یه تیم پشتوانه نداشته باشه؟ چرا یه تیم ب نداشته باشه؟ چرا نباید بیاد یه تیمی داشته باشه که حتی تو لیگ سه مرحله دو شرکت کنه؟ این همه مربی ها، این همه بچه ها، این همه پیشکسوت های پرسپولیس هستن که بیرون گود یا تو کارن. خب اینا میتونن بیان، این بچه ها که همون بازیکنایی که اشاره کردم، امیدایی که کمتر یا ذخیرهایی که کمتر و بازیکنان نخبه‌ای که کمتر بهشون بها داده میشه، میتونن تو اون لیگ مثل تیمای دیگه، مثلا فولاد خوزستان، سپاهان نوین اصفهان و و و خیلی تیمای دیگه دارن این کارو انجام میدن. بهتره که حتما مسئولین هم تو این زمینه یه فکری بکنن و این استارت رو بزنن. سالیان قبل حالا این استاد توسط آقای زمان مدیر عامل نمیدونم کی بود، ولی توسط آقای هلالی به عنوان سرمربی به بود، خیلی هم داشت خوب کار میکرد بنده خدا و خیلی بچه ها اونجا رفته بودن و داشتن دیده میشدن. البته اون تیم تو آسیا ویژن بود، ولی من واقعا به گفته شما خیلی اینجا واقعا خوشحال شدم و میگم که خیلی حرف منطقی زدید که خیلی از مدیران، خیلی از مسئولین و خیلی از ورزشی‌ها الان این موضوع رو اصلا پیگیر نیستن. بهتره که یه ذره به این بچه‌هایی که حالا کمتر بازی میکنن امید هستن و آینده قرار اونا در آینده سرنوشت ساز باشن برای فوتبال کشورمون و خیلی استعدادها هستن که میسوزن و من دیدم تو این سالیان به خدا 10 سال نانستاب تو فوتبال پایم و دیدم چه فوتبالیست هایی از گردونه خارج شدن به خاطر همین عدم توجهی که بهشون شده. امیدوارم حالا این موضوعات هم حل بشه دیگه.
حالا به امید خدا الان هم تیم امید ما هم که اصلا مدت هاست مربی نداره آقای برزگر، من نمیدونم با چه واقعا برنامه‌ریزی میخواد تو مسابقات بعدی مقدماتی المپیک شرکت بکنه. و امیدوار هستیم به هر حال شرایط تغییر بکنه دیگه در فوتبال پایه، چون ما هر چقدر فوتبال پایه‌مون قوی تر باشه فوتبال بزرگسالانمون و فوتبال ملیمون به عبارتی مستحکم تر خواهد شد، مثل ستون‌های در واقع ساختمون میمونه.
بله، ما هم مثل شما امیدواریم که حالا مسئول کمیته ملی المپیک با فدراسیون فوتبال به یه اجرایی برسن، تیم ملی امید کشور رو 3 ماه 2 ماه 6 وابونه به مسابقات یا اخواب غفلت همه بیدار میشن، 40 ساله 50 ساله که همه دنبال این هستیم که ای بابا تیم مثلا امیدی هم وجود داره، در صورتی که خیلی از این مسئولی که تو لیگ برتر دارن بازی میکنن و پشتوانه تیم ملی بزرگامون میتونن باشن، میتونن تو این مسابقات شرکت کنن و میگم یه همیت اون خرد یه همت عالی میخواد اون.
بله.
که باشگاه ها مربیان که حالا انتخاب میشن و یه سری علایق و سلایقی که حالا بین کمیته ملی المپیک و عزیزان تو فدراسیون فوتبال هست اینا یه سری برطرف بشه، به یه اجماع خوب برسن و از آدمایی استفاده کنن که کارکشته فوتبال پایه باشن. به نظر من تو تیم ملی امید درست اسم ها میان، این همه اسم اومد، آیا تونستن نتیجه بگیرن؟ یه بارم به آدمایی اعتماد کنن
متخصص
که
متخصص در واقع سر تیم بیاد.
بله،
خیلی متشکرم.
طرف میاد هیچ آشنایی به فوتبال پایه نداره، به امیدا نداره، نه روحیات بچه ها رو میشناسه، نه نوع رفتار حرکات رفتاری اون بازیکنان رو تو اون سنین میشناسه و خیلی راحت میاد بالاخره یه بازیکنی بوده حالا مثلا در قبلا تیم ملی بوده میاد یا تیم ملی امیدو بهش میدن.
بله.
هم خودش خراب میشه اون با اون مربی تو ابتدای کار، ما دیدیم دیگه، خیلی تو این سالیان سال دیدیم. حالا امیدواریم که با صحبتهایی که حالا آقای مجید جلالی انجام دادن.
بله.
و ایشون دارن بالاخره رو مثلا بحث تیمای ملی که دیگه یه نفر تصمیم نمیگیره، یه جمعی هستن، کمیته فنی وجود داره، اشاره یه انتخاب خوب صورت بگیره و من امیدوارم که این اتفاق بیفته برای تیم ملی امیدمون و خیلی حیفه.
خیلی متشکرم از شما برزگر،
خواهش میکنم، خوشحال شدیم، قربان
شما، بخیر، خدا نگهدار،
انشالله که شب خوبی داشته باشی. از شنوندگان عزیزم تشکر میکنم،
متشکرم،
خدا
نگهدار. از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ میدهد،
همه و همه
در
وقت اضافه،
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
خب همراه واپسین دقایق برنامه وقت اضافه هستید. آقای مهدی قاسمی از بیرجن شنونده همیشگی ما سوال کرده مگر کاکاتو رسمی نپیوسته، چرا گفتید مشروط؟ من اشاره کردم که به خاطر اینکه هر بازیکن قراردادش زمانی قطعی خواهد شد که آزمایش پزشکی رو بتونه که با موفقیت پشت سر بگذاره. خب سابقه داشته بازیکن‌های قراردادشون رو می‌خواستن منعقد بکنن ولی در آزمایش پزشکی نتوانستن موفق باشن و بدنشون اون شرایط آرمانی رو برای حضور در اون باشگاه فوتبال نداشته. و اگر دقت کرده باشی اشاره کردم که کاکاتو می‌خواسته در ترکیه آزمایش پزشکی رو پشت سر بگذاره ولی باشگاه استقلال موکول کرد این آزمایش‌ها رو به ایفمارک در تهران و فعلا حالا قرار شده که او با خانواده‌اش به ایران بیاد. البته بحث خانواده هم بحث مهمیه دیگه، چون بازیکن‌هایی بودن که به خاطر خانواده‌شون نخواستن برن در کشور دیگری یا به هر حال اون همسرشون یا فرزندشون شرایط خاصی داشته. اینها رو همه در کنار هم در نظر بگیرید. خب از شما سوال کردیم که نظرتون رو بگید درباره رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان و باشگاه آسیا و همینطور لیگ نخبگان آسیا که از این هفته برای تیم سپاهان ایران این رقابت‌ها با برگزاری مرحله انتخابی آغاز خواهد شد. بازی بسیار مهم برابر تیم شباب الاهلی امارات و شرطی که اشاره کردیم در باره تیم فوتبال سپاهان ایران وجود داره در این مسابقه مهم آسیایی. به هر حال رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا با شرایط و شکل و شمایلی کاملا متفاوت قراره که انجام بشه. الگو گرفته شده از مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا است که در یک گروه قراره که فصل بعد با شرکت 34 تیم مسابقات انجام بشه و هر تیم 8 مسابقه رو در مرحله گروهی انجام بده، اون هم با قرعه کشی که خب در همین برنامه آقای طباطبایی همکار خوبم اشاره کرد که به چه شکلی قراره که قرعه کشی مسابقات انجام بشه. ولی خب در منطقه غرب آسیا همین تک بازی تیم‌های سپاهان و شباب الاهلی این سه‌شنبه‌ای که پیش رو خواهیم داشت قراره که انجام بشه و هفته بعد اگر تیم فوتبال سپاهان به امید خدا بتونه که شباب الاهلی رو شکست بده با تیم الغرافه قطر رقابتش رو انجام میده. تیم شباب الاهلی هم که حتما مطلع هستید با جذب سردار آزمون که از خریدهای مهم این فصل فوتبال امارات رو انجام داده و علاوه بر او سعید عزت‌اللهی هم عضو تیم شباب الاهلی اماراته و به هر حال بازیکن‌های مطرحی هم در این تیم حضور دارن که تا حدی شرایط رو سخت میکنه برای تیم فوتبال سپاهان. امروز در رقابت‌های فوتبال بازی المپیک اسپانیا 3-0 ژاپن رو شکست و ژاپن با جام و با رقابت‌ها وداع کرد. مسابقه تیم‌های مصر و پاراگوئه همکنون جریان داره که بدون گل مساویه. ساعت 22:30 بازی مهم تیم‌های فرانسه و آرژانتین انجام میشه و در اول مسابقه امروز هم مراکش 4-0 آمریکا رو از پیش رو برداشت. خیلی ممنون که باش برنامه این هفته یه وقت اضافه هم همراه ما بودید این جمعه و یک ساعت با شما درباره فوتبال صحبت کردیم تا جمعه هفته آینده که انشالله در خدمتتون خواهیم بود. 19 مرداد ماه. خدا نگهدار.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. همونطور که می دونید یکی از کلید واژه‌هایی که خیلی در فرهنگ عامه بهش اشاره میشه و در حقیقت مورد توجه بحث ظلم و عدالت. خب این دو تا معمولا در کنار همدیگه هستن دیگه. خصوصا ظلم و ستم رو ما به معنای خطایی که کسی نسبت به دیگری، زوری که میگه، ستمی که روا میداره اصلا در خود کلمش هم هست قبول داریم. یعنی به این معنا که یک نفر یک اشتباهی در حق کسی عمدن مرتکب میشه و اصرار هم داره و حقی رو از طرف مقابل ضایع میکنه، از بین میبره. ما به این میگیم ظلم. البته معانی مختلفی هم داره که الان نمیخوام به اون کلید واژه بپردازم. در حد همین مفهوم عامه ظلم رو درک میکنیم، در مقابلش هم عدالت رو درک میکنیم. اما در مفاهیم قرآنی ظلم معانی دیگه هم داره. یعنی بخشش برمیگرده به جهل و تاریکی. اصلا ظلم و ظلمت معمولا در کنار هم تعریف میکنن و تعریف هم میکنن که خب چه رفتارهایی موجبات ظلمه. کما اینکه مثلا شرک به خدا لظلم عظیم، این تعبیر رو ما داریم در سوره مبارکه لقمان، که برای خدا شریک قائل شدن این ستمه، ظلمه در حق خداوند، به این معنا که ما خودمون رو در یک جهلی میاندازیم و این شرکه، این شرک مناسب نیست، درست نیست، زندگی ما رو هم تباه میکنه. خب یک ظلم هم همین ظلمی که نسبت به دیگران روا داشته میشه دیگه، اینم کاملا مشخصه. یک ظلمی هم هست که ما به خودمون روا میداریم، یعنی فرصتایی که از خودمون میسوزونیم، اونم یه نوع ظلمه. اما بعضی از آیات قرآن توجه ما رو به یک مسئله جلب میکنه با این کلید واژه و من اظلم، چه کسی ستمکارتر است از، اینو دقت کنید، چه کسی ستمکارتر است از این آدم ها. مثلا تو سوره مبارکه انعام آیه 21. خدا میفرماد و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته. چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ میبنده؟ خیلی مهمه، یک دروغی رو به خدا نسبت میده، او کذب به آیات، یا اینکه آیات خدا رو تکذیب میکنه، که در ادامهش میاد انه لا یفلح الظالمون، هرگز ستمکاران روی سعادت رو نخواهند دید. حالا افترا بستن به خدا یعنی چی؟ گاهی بعضیا برای اینکه دیگران رو فریب بدن یه حرف نادرستی رو نسبت میدن به خدا، میگن خدا اینو گفته. چرا؟ چون خب عامه خدا رو قبول دارن و اگر یک نفر بتونه با چرب زبانی یک حرف اشتباهی رو به خدا نسبت بده، شاید عده‌ای فریب بخورن. خدا میگه این خیلی ستمکاریه.